گران مایه جل شی فن زنده او کمر بست یه دل پران فنده سرنش تاج زد.
گفتگو از جمشید است، بزرگترین پادشاه اساطیری ایران که بسیاری از سنت‌های ایرانی به او منسوب است. جمشید اسمش در اوستا آمده است، اسمش دو جزئه، یکی جم، جزء دوم شید است. در ترجمه ای که از شید می کردن مدتهای مدید، او رو به معنی تابناک و رخشان می گرفتن، بنابراین جمشید معنیش می شد جم تابناک. ولی اخیراً یکی از محققان گفته است که چنان که شید رو به معنی تابناک ترجمه میکردن درست نیست و کلمه شید به معنی پادشاه است و جمشید یعنی شاه جم. اونچه در شاهنامه آمده در پادشاهی جمشید بنده جداگانه عرض میکنم و اونچه در منابع دیگر از قبیل اوستا و سایر منابع آمده جای دیگری عرض میکنم و هر دو البته بسیار جالب. در شاهنامه آمده است که بعد از اینکه جمشید آمد و به پادشاهی نشست، اولین کاری که کرد ساختن سلاح‌های جنگی بود، چنان که دیدیم در دوران هوشنگ با مهار شدن آتش میگوید که آهنگری رو پیشه کرد و آهن رو از سنگ جدا کرد. اینجا باید بنده این توضیح رو عرض بکنم که در ابتدای کار که آهن به دست بشر افتاد، او رو از طریق ذوب سنگ‌های آهن به دست نیاورد، بلکه از سنگ‌های آسمانی که بر زمین فرو می‌افتادند و اکثر اونها بلکه تمامشون آهن خالص بودند، این سنگ‌ها رو به دست می‌آوردند و این رو باش وسایل آهنین انواع اقسام می‌ساختند در نتیجه گرم کردن با آتش. و حتی آیه‌ای که در قرآن کریم درباره آهن هست اشاره‌گونه‌ای به این مطلب داره. در آیه می‌فرماید که و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، می‌فرماید ما آهن رو فرو فرستادیم، آهن رو نازل کردیم. معنی نازل کردن این است که آهن از آسمان به زمین آمده و این درسته، سنگ‌های آسمانی تمامش آهن. در هر صورت آهن رو به دست آورده بودند و جمشید نخستین پادشاهی است که 50 سال از روزگار بسیار دراز زندگانی خودش رو که به روایت شاهنامه 700 ساله و گاهی تا 900 سال هم یاد شده، این رو صرف ساختن سلاح‌های گوناگون کرد. 50 سال دوم رو صرف تکمیل کار پریسندگی و بافندگی و تهیه جامه‌های مختلف از مواد مختلف، اما از پنبه و پشم و ابریشم و سایر وسایل کرد. در 50 سال سوم حادثه بسیار بزرگی اتفاق افتاد و او تقسیم مردم بود به طبقات اجتماعی گوناگون. اینجا رو از فردوسی میخونم یه چند بیتی. میفرماید بعد از اینکه رشتن و دوختن و تافتن و بافتن رو انجام دادن، چو این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. زهر انجمن پیشور گرد کرد، بدین اندرون نیز 50 قرد، یعنی 50 سال طول کشید. این انجمن ها اینه، گروهی که کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش، یعنی روحانیون، جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایگه کرد کوه، بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان، برن در قارها در کوها و اونجا صرفاً به کار عبادت برسن. صفی بر دگر دست بنشاندند، همین نام نیساریان خواندند، کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. نیساریان به گفته فردوسی مسعود نظامیان و سپاهیان است و کسانی که کارشون جنگ و پیکاره. نسودی سدیگر گروه را شناس، گروه سوم اسمش نسودی بود، کجا نیست از کس بر ایشان سپاس، بکارند و ورزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. کشاورزان است، کارشون کشت و کار بوده. چهارم که خوانند احتو خوشی، همان دست ورزان با سرکشی، کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. مقصود صنعتگران. اضافه بکنم که در جوامع بسیار ابتدایی بیش از سه طبقه واقعا وجود نداشته، که یکی جنگجویان بوده، یکی روحانیان بوده و یکی کشاورزان، که این کشاورزان کارهای صنعتی خودشون را هم خودشون انجام میدادن و صنعت پیشه های دستی به صورت به اصطلاح رسته مستقلی در جامعه وجود نداشت. نکته دیگری که اینجا هست این است که این لغت هایی که عرض کردم، کاتوزیان و نیساریان و بسودی یا نسودی و احتوخوشی، کاملا تحریف شده. مثلا فرض بفرمایید که نیساریان رو گفتن که ظاهراً باید رشتاریان باشه، که رشتاریان مخفف ارتشتاریان، یعنی گردون سواران، به معنی سپاهیان و سپاهیان سوار و سپاهیان عراب سوار، مردان جنگی. یا مثلا فرضانه که احتو خوشی مقصود هوتخشانه، که هوتخشان معنی دستورزان و صنعتگران. در صورت بعد فردوسی می فرماید که 50 سال هم از دوران جمشید به کار این تقسیم طبقات اجتماعی صرف شد. بعد از او دیوان رو چنان که عرض کردم در دوران طهمورث سر به اطاعت فرود آورده بودند به کار گرفت. بفرمود پس دیو ناپاک را، به آوندر آمیختن خاک را، هرانچ از گل آمد چو بشناختند، سبک خشت را کالبد ساختند، به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد. کرد یعنی ساخت. نخست از برش هندسی کار کرد، چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. بنابراین بنا بنایی ساختن منزل و اقامتگاه و حتی کاخهای بلند و گرمابه ها رو به این ترتیب به دستور جمشید دیوان ساخت. پس از او میگوید که به استخراج معادن و پیدا کردن گوهرها از یک سو، و از سوی دیگر به پدید آوردن بویهای خوش، چه عطرهای حیوانی مثل مشک و عنبر و امثال اونها، و چه عطرهای نباتی مثل بان و کافور و امثال اینها و عود و انبر پرداخت و گلاب. پزشکی رو نیز در این دوران دنبال داروها. بنابراین ملاحظه می‌فرماید که بعد از اینکه ضروریات اولیه زندگی که خوردن و پوشیدن و خفتن باشه پیدا شد، کم کم پرداختن به مسائل فرعی که در جامعه وجود داشته، و این در دوران جمشید است که این کارهای فرعی یعنی اجتماع رو به تکامل میره. میگوید 50 سال رو هم جمشید این کارو کرد، و بعد چنین سال 50 برنجید نیست، ندید از هنر بر خرد بسته چیز، گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب، ز کشور به کشور گرفتی شتاب. 50 سال هم به کار کشتیرانی و فنون دریانوردی و گرفتن ممالک دیگر پرداخت. بعد از این که تمام این مسائل درست شد، میگوید که تختی ساخت که این تخت رو هر وقت میخواست دیو بر میداشت و او رو به آسمان میبرد. بنابراین جزء نخستین افسانه های مربوط به پرواز آدمی هم که وجود داره یکی قصه جمشیده. گفته فردوسی در این باره این است، میفرماید که به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه به دو گوهر اندر نشاخت، که چون خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرومانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین. بنابراین جشن نوروز که بزرگترین جشن ملی ماست، چنان که ملاحظه می فرمایید، به نام جشن جمشیدی شناخته شده و بنیانگذار او جمشید است. اون بیت آخر رو که خوندم، سر سال نو هرمز فرودین براسوده از رنج روی زمین، یه توضیح جزئی باید عرض کنم و اون است که در ایران باستان هفته نبوده، سال 12 ماه 30 روزه داشته و هر روز ماه یک اسم به نام یکی از مهین فرشتگان داشته، که 12 روزش هم همون اسم هاییست که الان اسم ماه های سال خورشیدی ماه هست، یعنی فروردین و اردیبهشت الاخر. روز اول هر ماه رو بهش میگفتن اورمزد روز. بنابراین سر سال نو هرمز فرودین براسوده از رنج روی زمین، یعنی اورمزد روز از فروردین ماه، یعنی اول فروردین. اون روزی که تخت جمشید رو به هوا بردن روز اول فروردین بود و به این ترتیب جشن نوروز برقرار شد. غیر از این دیگه در شاهنامه چیزی نیست جز این که میگوید که جمشید بعد ناسپاسی پیشه کرد از یزدان پاک و نتیجه این شد که فره کیانی، فره پادشاهی، از او برید و ضحاک به دو چیره شد. در منابع دیگر درباره جمشید بسیار مطالب آمده که در شاهنامه به اونها اشاره نشده. یکی از مهمترین این منابع کتاب دینی ایران باستان اوستا است. در قدیمترین قسمت اوستا که تقریبا یقین است که سخنان خود زردشته، جمشید رو از گناهکاران یاد کردند. و این شباهت داره تا حدی به اون چه در ودا آمده است. باز در این مراجع آمده است که جمشید در آخر عمرش به واسطه خودستایی و دروغگویی مورد غضب پروردگار قرار گرفت و فر پادشاهی از او رفت. قاهم رسیدش، جایی که به تفصیل در اوستا درباره جمشید گفتگو شده، در فرگرد دوم وندیداد است. وندیداد قسمت به اصطلاح حقوقی اوستا است و در اونجا اول گفتگو می شود که اهورامزدا از جمشید، یعنی به جمشید، پیشنهاد کرد که آیا تو پیامبری می خوای و رهبری مردم و دین گستری را، یا پروردن مردم و فرمون روایی بر اونها را. جمشید جواب می دهد که ای اهورامزدا، من توانایی دین گستری ندارم، ولی آماده هستم برای اینکه برای فرمون روایی به مردم. اهورامزدا این را از او قبول می کنه و او را به پادشاهی در جهان مستقر می سازه و می گوید که من وسائلی به تو میدم که تو بتوانی به بهترین صورتی فرمان روایی بکنی. جمشید از اهورامزدا میخواد که در هنگام سلطنت من نباید که باد سرد و گرم وجود داشته باشد و نه بیماری و مرگ. اهورامزدا میگوید که من به جم دو ابزار دادم، یک نگین زرین و یک عصای زرنشان، و اینها نشانه پادشاهی بود. البته باز چون بحث درباره قسمت اساطیری شاهنامه هست، باید بگویم که از اون روزگاری که اقتصاد شبانی و و دامپروری وجود داشت، چوپان یکی از وسایلی که برای مبارزه با آفتها در دستاش یک عصا بود، چوب دستی در حقیقت. و حتی این عصا رو ما در داستانهای دینی و داستانهای پیغمبران اینا رو هم میبینیم، عصای معجزه‌آسای موسی که او هم از پیغمبر دیگری به نام شعیب به او رسیده بود، شعیب پدر زن موسی بود. در تمام دستگاه‌های سلطنت هم چنان که می‌دونید یک عصا یا یک چماق زرین یا نقره نشان جزء تشریفات سلطنتی است و پادشاه رو همیشه به عنوان چوپان، پیغمبر رو هم همینطور به عنوان چوپان و مردم رو به عنوان رمه می‌شناسن. و این است که عصا نشان فرمانروایی و پادشاهی است، چنان که عصای چوپان نشان دفاع از رمه است و نگین به منزله مهر است که فرمان پادشاهی رو با اون مهر میکردن. و در حقیقت این دو وسیله، وسیله پادشاهی است که بعد هم به همه پادشاهان دیگر میرسه و به صورت سنت برقرار میشه. اما بر طبق وعده‌ای که اهورامزدا به جمشید داده بود، در دوره او پیری و بیماری و مرگ نبود. پدر و پسر هر دو مثل جوانهای 15 ساله بودن. خب 300 سال از پادشاهی جمشید گذشت. زمین از چارپایان خرد و بزرگ و مردم و سگها و مرغکان و شعله‌های سرخ آتش پر شد، به طوری که جا به چارپایان خرد و بزرگ تنگ گردید. پس از آن من، یعنی اهورامزدا، جم را آگاه نموده گفتم ای جم زیبا، زمین از چارپایان خرد و بزرگ و مردم و سگها و مرغکان و شعله‌های آتش سرخ پر گشته، جا به ستوران خرد و بزرگ تنگ گردید. آنگاه جم در نیم روز به سوی فروغ روی نموده به راه خورشید درآمد، یعنی به سمت شرق رفت. با نگین زرین خیش زمین را بسود و عصای زرنشان خیش به آن بمالید و گفت ای سپندارمز محبوب، سپندارمز فرشته موکل و نگهبان زمینه، ای سپندارمز محبوب پیش رو و خیشتن بگشای تا چار پایان خرد و بزرگ و مردمان را در بر توانی گرفت. پس زمین دامن بگشود و یک سلس بزرگ تر گردید. چار پایان خرد و بزرگ و مردمان به میل و آرزوی خیش جا گزیدند. بدین ترتیب چنان که ملاحظه می‌فرمایید، بعد از 300 سال از پادشاهی جمشید، بعد از اینکه زمین بر مردم به علت نبودن پیری و بیماری و مرگ تنگ میشه، جمشید به سوی مشرق میره و از اهورامزدا درخواست میکنه و به وسیله وسائل پادشاهیش از فرشته زمین میخواد که یک سلس زمین گستره تر بشه و میشه. 300 سال دیگر میگذره، این زمین تازه‌ای که گسترده شده بود باز دوباره بر جانوران به همون تفصیلی که عرض کردم تنگ میشه. بار دیگر جمشید همین کار رو میکنه به همین تفصیل و به همین ترتیب. البته تمام شرحش در اوستا مجدداً با تکرار آمده و این تکرار جزء خصوصیات و سبک آثار خیلی قدیم و باستانی است. بار دیگر جمشید همین کارا رو میکنه، باز زمین یک سلس دیگر گشاده میشه و باز تا 300 سال دیگه میتوانه مردم رو در بر بگیره. بار سوم باز همین کار تکرار میشه و یک سلس دیگر، یعنی زمین، دو برابر بزرگ میشه. ظاهراً این داستان جمشید و داستان گسترده شدن زمین در طی 900 سال و دو برابر شدن زمین اشاره سمبولیک و نمادی هست به مهاجرت اقوام هندو ایرانی، یعنی بعد از این که جمعیت احیانا در هندوستان زیاد شده بود و شاخه ایرانی از شاخه هندی میخواستن جدا بشن، رو به سمت مشرق آمدن، چنان که گفته میشه که جمشید رفت به سوی خورشید. این نشان مهاجرت اقوام ایرانی و سرانجام کشف سرزمین‌های تازه و کشورهای تازه و جایگزین شدن در اونجا هاست که به صورت این معجزه گسترش زمین در داستان جمشید منعکس شده. پس از این ماجرا حادثه تازه‌ای پدید میاد. اهریمن در این 900 سال دستش از زمین کوتاه بوده و زیانکاری نمیتوانسته بکنه، ولی نیروی خودش رو گرد میاره و نتیجه‌ای که از این گرفتاری حاصل میشه این است. اهورامزدا به جم گفت: ای جم زیبا پسر ویونگ‌خان، به جهان مادی زمستان سختی خواهد رسید و سرمای شدید تباه کننده از بی در آید. دانه‌های برف از بلندترین کوه به بلندی چند عرش، عرش یعنی از آرنج تا سر انگشت، ببارد. یک ثلث از جانوران هلاک شود، چه در محل‌های هولناک، چه در بالای کوه‌ها، چه در دره‌ها. بعد هم سیل میاد. خلاصه اهورامزدا میگوید که طوفان برفی وجود داره. این قصه طوفان داستان مفصلی است. میدونید که در قرآن مجید هم طوفان نوح آمده است، در افسانه های بابلی و آشوری هم افسانه طوفان هست، در یکی از قدیمترین آثار ادبی دنیا که به دست ما رسیده است، حماسه معروف به حماسه گیلگمش، باز داستان طوفان هست. در بین اساطیر چین و ژاپن و اینجاها باز افسانه طوفان هست، منتها این افسانه در هر مملکتی با اوضاع احوال اقلیمی و جغرافیایی اون مملکت تطبیق شده و از جمله در ایران چون مملکتی بوده است که برف‌های سنگین در زمستان می‌باریده و موجب خسارات بسیار می‌شده، از جمله اینکه وقتی برف تمام زمین رو فرا می‌گرفته تمام دد و دام از بین می‌رفتن چون خوراک نداشتن، حتی ستور یعنی حیوانات اهلی هم خوراک پیدا نمی‌کردن برای خوردن و صاحبانشان ناچار بودن یا اینها رو بکشن یا خودشون از گرسنگی تلف می‌شدن. چنین گرفتاری‌هایی بوده و همین دلیل افسانه طوفان در ایران تغییر شکل داده و به صورت طوفان برف در آمده. خب برای طوفان آب چنان که دیدیم داستان کشتی نوح هست، معروف هم هست که بنده اینجا چیزی نمیخوام راجع به طوفان نوح عرض بکنم، مورد بحث نیست. منتها وسیله دفاع در برابر طوفان برف چیست؟ یعنی اهورامزدا که پیش بینی میکنه یه چنین طوفانی فرا خواهد رسید، برای جمع چه تدبیری پیشنهاد میکند برای حفظ مردم؟ تدبیرش این هست که دستور می‌دهد به جمع که یک باغ در زیر زمین بسازه که این باغ در اوستا به نام ور واوره نامیده شده و در اصطلاح ور جمع کرد نامیده میشه، یعنی وری که جمشید او رو ساخته. در متن اوستا به وسیله اهورامزدا طول و عرض و ترتیبات و پنجره‌هایی که این باغ باید داشته باشه تا نور بگیره از خارج و سایر مسائل و ذخایر آذوقه‌ای که باید برای اینها بیارند و تمام اینها گفته میشه و بعد به جمشید سفارش میشه که از هر جانور مفیدی بهترینشون رو یک جفت انتخاب بکنه، همون کاری که در کشتی نوح عیناً شده، و اینها رو در این باغ بیاره. از مردم هم بهترین و سالمترین اونها رو بیاره در این باغ و اونجا مثلا میگوید که گوش پشت و پوسیده دندان و کسانی که عیبهای ظاهری یا باطنی دارن اینها رو در جزء ساکنان ور نیاره و گروهی رو بیاره در این باغ زندگی خودشون رو ادامه بدن تا طوفان برف فرو بنشینه و بعد اینها بیان بیرون و دوباره زندگیشون رو ادامه بدن. این باغ زیرزمینی، باغ پنهان، از یک جهت چنان که ملاحظه کردید به کشتی نوح شباهت داره که در اون داستان طوفان هم آب سراسر زمین رو فرا میگیره و زندگی در یک نقطه در کشتی نوح فقط محافظت میشه. در ور جمشید هم عیناً همینطور. ولی از جهت دیگه این باغ شباهت داره به باغ دیگری که او هم داستانش در قرآن کریم آمده و او باغ ارم هست، ارم ذات العماد. معروف است که یکی از پادشاهان قوم عاد به نام شداد که داستان بهشت خدا رو شنیده بود، گفت من بهشتی در روی زمین با همون تفصیل می سازم. زحمت بسیار کشید و تفصیلات زیادی که در تفسیر همون سوره عاد آمده است در قرآن کریم که چه کردند و چه وسائلی فراهم آوردند و سالها چه کسانی رو به کار گماشتند و بالاخره باقی به اون صورت که میخواستند با اوراق زرین، مشک و انبر به جای خاکش، جواهر به جای سنگریزش و سایر مسائل درست کردند. و روزی که شداد میخواست بیاد و بره در اون باغ و از زیبایی او بهره‌مند بشه، پیش از رسیدن به در باغ خداوند جان او رو گرفت. و مسئله مهم از نظر شباهت با ورجم کرد این هست که میگوید خداوند بعد این باغ رو از نظر آدمیان پنهان کرد و دیگر کسی اثر این باغ رو در روی زمین ندید.
در بعضی تفسیرها و نیز در حکایتی در کتاب هزار و یک شب آمده است که پس از پنهان شدن باغ ارم از نظر جهانیان، فقط یک تن به اونجا راه پیدا کرد و این در عصر معاویه ابن ابی سفیان بود، شخصی به نام عبدالله ابن ابی قلابه. گفتن چطوری گم کرده بود، رفت و در ضمن تجسس و جستجویی که از شطورش میکرد یک وقت برخورد به یه باغی که درش رو باز کرد و رفت و این همون باغ ارم بود و بعد آمد و تفصیل او رو برای دیگران باز بود. این داستان باغ ارم. پس از آن که جمشید ناسپاسی پیشه کرد، فر ایزدی از او گریخت. گفتند و نوشتند که فر ایزدی سه بار به صورت مرغی از او جدا شد. بار اول ایزد مهر اون فر رو گرفت، یا به عبارت دیگه اون فر به ایزد مهر پیوست. بار دوم فر از او جدا شد و به فریدون پیوست که فریدون توانست به اون وسیله ضحاک رو مغلوب کنه. و بار سوم که فر از جمشید جدا شد به گرشاسب پیوست و گرشاسب امروز جزء جاویدانانه و در خوابه و در آخر الزمان که ضحاک از بند رها میشه و شروع میکنه به آشوب کردن در دنیا، باز گرشاسب هست که به نیروی اون فر میاد و ضحاک رو میکشه. در هر صورت پس از جدا شدن فر است که جمشید ناچار میشه که تخت و تاج رو به ضحاک بسپره و در گیتی سرگردان بشه در نواحی مختلف. گفتند که در زابل بوده، در چین بوده، در جاهای دیگری. 100 سال متواری بوده جمشید. اینطوری که فردوسی میفرماید نهان گشت و گیتی بر او شد سیاه، سپردش به ضحاک تخت و کلاه. چو 100 سالش اندر جهان کس ندید، بر او نام شاهی و او ناپدید. 100 سال روزی به دریای چین پدید آمد آن شاه ناپاک دین. نهان بود چند از بد اژدها، نیامد به فرجام هم زورها. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش سخن را درنگ. به ارش سراسر به دونی کرد، جهان را از او پاک پربین کرد. شد آن تخت شاهی و آن دستگاه، زمانه رو بودش چو بیجاده کاه. این داستان دونیم شدن جمشید با اره بسیار شبیه است به داستان دونیم شدن زکریای پیغمبر از پیغمبران یهود با اره. گفته بودند که زکریا از بیم دشمنان گریخت و در درختی پنهان شد و به او دست پیدا نکردند تا وقتی که ابلیس آمد و اره و سر رو آورد و مخالفان رو راهنمایی کرد که این وسیله است که با او میشه درخت رو از طول برید و به دونیم کرد. و زکریا هم در میون اون درخت با درخت به وسیله اره به دونیم شد. و از این جهت در بین صنف نجار معروف است که اره دو سر اختراع شیطان است. در هر صورت در روضت الصفا هم گفته شده است که جمشید به درختی پناه برده بود و او رو با اره به دو نیم کردن و اگر این طور باشه شباهت او چند برابر میشه. البته در بعضی نسخه ها گفتند که با اره میان جمشید رو به دو نیم کردن، ولی معتبرترین روایت این است که بنده عرض کردم. در روایت های زردشتی هم آمده است که کسی که به امر ضحاک جمشید رو به دو نیم کرد برادر خود او بود، مردی به نام سپیدور.
این شباهت ها بین این قصه ها نشانه این است که این اقوام ارتباط بسیار بسیار کهنی دارن و این داستان ها هزاران سال پیش از این از اقلیمی به اقلیمی و از کشوری به کشوری سفر کرده و در نتیجه آثارش و شباهتاش در اینا به جا مانده. قسمت بسیار کوچک دیگری که در سرگذشت جمشید هست این است که جمشید در سالهای دربدری و گرفتاری بر میخورد به دختر پادشاه زابل. اون دختر او رو دوست میداره، جمشید هم از او خوشش میاد و با هم ازدواج میکنن. نتیجه این ازدواج به وجود آمدن خاندان پهلوانی ایران و نیاگان رستمه. در این باب وقتی که به قسمت حماسی شاهنامه رسیدیم و بحث از رستم و پدران و نیاگانش رو شروع کردیم، مختصری البته به عرض میرسیم، اما فعلا داستان جمشید اینجا پایان میگیره و ما فقط اونچه بعد باید بود پردازیم مسئله ضحاک است و قیام فریدون.